بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العرضين واللعنة الدائمة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بحث در آداب صلات به آداب قرائت رسید. از شدی که از عوامل و ریشه های حضور قلب در قرائت التفات به معناست، توجه به معناست. از این باب وارد شدیم، مختصری در معنا و توضیحاتی در سوره حمد. دعای اول تمام شد، دعای رد شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. آیه سوم ظاهراً اعاده است، وچه اعاده رو هم گفتیم. الرحمن الرحیم، حمد و ستایش مخصوص خدایی است که رحمان و رحیم است، رب عالمین است. اون ربی که صفتش، حقیقتش، اسماء علیاش الرحمن الرحیم است. اسم رحمت رو مقدم کرد، مطالبی در حمد گفت. آیه بعد مالک یوم الدین، مالک روز جزا، ترجمه معمولی که میکنن. اختلافی در مالک و ملک هست، هر دو قرائت و عمده فقها جایز میدونن. مرحوم اسدب الحسن در کتاب فقهی مشهورش وسیلت النجات، همین کتابی که امام کتاب فقهیشو منطبق بر اون فهرست نوشت، تحریر الوسیله، در این کتاب قول ملک رو مقدم کرده، تفصیل داده. ملک یوم الدین، نه مالک. وجوهی در امتیاز مالک گفتن، چون هر ملکی مالک نیست. وجوهی هم در امتیاز ملک گفتن، چون هر مالکی ملک نیست. سلطه مالک در نقطه بالاتر، سلطه ملک در سیطره. هر مالکی رو ملک نمیگوین، اون اقتدار توأم با هیبت رو ملک میگن. بعضی ها ریشه معنا رو به یه حقیقت برگردوندن، رد میشیم. خیلی بحثمون رو این متمرکز نمیکن. خب یه مقدار در مورد این مالک توضیح بدیم به اذن الهی. اولا این مالک یوم الدین به معنای مالک شد. یومم روز، کنایه از اون زمان خاص. یوم الدین روز جزا، دین به معنای جزا، مکافات و حساب گفته شده. اسماء قیامت متعدده، 30 اسم گفتن، هر کدومش به جهتی است. یوم القیامه، یوم التغابن، یوم الحسره، این اسمایی داره، هر کدوم به جهتی گفته شده. و یکی از اسماش هم همین یوم الحسابه، یوم الدین که به همون معنای جزاست. در حدیث مشهور از پیامبر هست کما تو دینو تو دان، همونطوری که رفتار کنید مکافات کنید مکافات میشید. این از ماده جزاست و حساب، هر دو معنا گفته شده، رد شیم اینا. اما مالک یوم الدین و چه مناسبتش با آیات سابق، یه مناسبتی هست، اشاره به اصل معاده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرتبه ای از مراتب توحید گفته شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اسم الله از اسماء گفته شد. میگن اینجا بحث ربوبیت وقتی رد شد، الحمدلله رب العالمین، خدا رب است، پروردگار است، مربی است، پرورش دهنده همه موجودات، اما در مورد خصوص انسان داره حرف زده میشه. چون عالمین گفتیم منظور موجودات ذی شعورن، جن و انس و ملک، این ستاست. رب العالمین چون تو اینها تربیت معنا داره، این ربوبیت میگن جاش، ربوبیت خاصه جاش اینجاست. چون ربوبیت دارد، رب است، یکی از ارکان ربوبیت و تربیت عقلانی در موجود اخمختار وضع مجازات برای متخطی و تعیین پاداش برای مطیعه. چون رب العالمین است، لذا میگن مسئله مالکیت جزا و حساب از شؤون ربوبیت الهی است. همون که رب است مالک است، مالک یوم الدین است، صاحب روز جزاست، حسابگره، که خود گفت قاضی هو و شاهد. در ربط این کلمات انقدر نکته نهفته است که من امروز یه نگاهی میکردم، ای تیکه تیکه عنوان بحث نوشتم که این کلمه چرا اینجا قرار گرفت، با قبلی چه ربطی داره، با بعدی چرا ربط داره، چرا این لفظ به این عنوان گفته شد. هر کدومش واقعا قوقاییست، ما و حوصله ما و فهم ما هم تازه کسر در کسر در کسر هاست. این همونیه که در روایت دارن میگن مطلب مطلب معاده، از توحید شروع شد به معاد، مالک یوم الدین. خب اصل مبدا مسئله معاد در این سوره گنجونده شده. اول به خالقیت ربوبیت اشاره شد، حالا به مسئله معاد و جزا. یکی از اصول مهم اعتقادی است، در آیه گنجونده شده. اصول اعتقاد خوب دقت کنید از اینان، پایه‌های معرفتی است که رفتار انسان رو اصلاح میکنه و انسان رو انسان میکنه. اگر دنبال این و اون میدویم، چون مبدأ رو نشناختیم، نفهمیدیم سرنخ موجودات به دست کیست. اگر از همه میترسیم جز از او، به خاطر اینکه معاد رو نفهمیدیم. همه انسان ها رفتار میکنن و نگرانن، اهل توحید هم کار میکنن و نگرانن، اینها دنبال این و اون میدوند، اون هم نگران آخره، نگران آخره. اما آخر دست کیه؟ مالک یوم الدین. حساب و جزا دستمونه، اونی که رفتارها رو به حساب آورده و فردا یکی رو میزنه و یکی رو بالا میبره، یکی رو پایین میاره، از هستی ساقطش میکنه، خداست. مالک اوست، مالک جزا و پاداش اوست. حالا چرا ما از این و اون میترسیم؟ همین و معاد خراب. اشاره به اصل معاد، قیامت نقش باور معاد در اصلاح رفتاری بحث مفصلی داره، یک سال بحثشو کردیم، عرض کردیم در میان همه ادیان یکی از ادیان که از همه ادیان دیگه معاد کمتر شنیدن و تو کتابشون هست توراته. قساوت قلب بنی اسرائیل مربوط به حذف و تعریف آیات معاد، یک یا دو کلمه در تورات فعلیشون از معاد هست، و حالی که در قرآن ما ثلث قرآن پیرامون آیات معاد. در بحث معاد که با عزیزان داشتیم به آیاتش اشاره کردیم. قرآن مفصل ترین کتاب در مسئله جزاست، از سکرات موت آیه داریم تا احتضار تفصیلا، و جاءت سکرت الموت بالحق با عمیق ترین عبارات. چرا باید بنده از خدا بترسه؟ کارش خرابه چون نمیترسه. مشکل همینه. این که تو روایات اینقدر اصرار فرمودن ائمه یهودا که برید خوف صادق تحصیل کنید، در خونه خدا گدایی کنید که خدایا خوف ما رو صادق قرار بده. یه روایت از امیر المؤمنین هست، بس انانش دارد دستم در میره، نسبتو نگفتن. بعد ارحم الراحمین بلا فاصله مالک یوم الدین. و این از شاهکارهای قرآنه که هیچ رجایی رو بی خوف رها نکرده و هیچ خوفی رو بی رجا ختم نکرده، چون میخواد تعدیل کنه. وقتی گفت الرحمن الرحیم، ممکنه این تو ذهن بیاد که خدا میبخشه دیگه، همه چی درست میشه. و این خطره، خطری که تو روایات مکرر گفتن. بترسید از رجاء کاذب، ان امیر المؤمنین احذروا من رجاء الكاذب، بترسید از اون امید دروغین که یأتی یحصل، بعدش چی میاد؟ خوف صادق، بیچارت خواهد کرد، ترسی که دیگه برداشته نخواهد شد. بترسید از این رجاء الكاذب، بیچاره میکنه آدم. مطالب متعددی هست. بحث معاد یه مطلبه، بحث دوم چرا گفت مالک یوم الدین؟ خدا مالک همه ی هستی است. مالک یعنی کسی که متصرف بل اختیاره و صاحب تصرف در یک چیز رو بهش میگن مالک، که دیگری حق تصرف نداره، هیچ تصرف. خب مالکیت ها دو دسته است. مالکیت های مجازی، برمیگردم بحث خوف و انشالله، چون دیدم واردش بشم این دریای طوفانی که روایات عجیبی درش هست ما رو میکشه و دیگه نمیشه این نکته هایی که میخوام بگم گفته باشم. مالکیت مجازی هم این چیز که ما در امور اعتباری داریم، این کیف مال منه، این کفش مال منه، میره بالاتر این مسجد مال منه، میره بالاتر میگه اداره ماست، ادارم بیا ادارمون. اینا همش وهمه، هیچ رابطه حقیقی بین ما و اینا نیست. تنها مثالی که برای مالکیت حقیقی میزنن میگن این بدنه، بدن مال شماست چون متصرف به اختیار درش هست. ولی باز این هم مالکیت حقیقی و دائمی نیست، بلکه مالکیت مطلق هم نیست. همه کار نمیتونه بکنی، دو همیشگی نیست، چون یه روزی مفارق خواهد شد، همین روزا میخوابی این گوش دیگه نمیشنوه، این چشم دیگه نمیبینه، تا زمانی که اذن تصرف میدن تصرف میکنه. یه روزی هم مفارقت دائم خواهد شد، میگه میت بالا سر بدنش میشینه، هی اونس داره، اما هر کار میکنه تصرف کنه نمیتونه بکنه. میخواد ببینه دوباره از اونجا دنیا رو ببینه، نمیبینه دیگه، میبینه بدن فرمان نمیبره. مثل همون نوم، با این تفاوت که نوم غیر هوشیارانه انسان از بدنش مفارقت میکنه، ولی اونجا دیگه هوشیارانه از بدن مفارقت میکنه. این مالکیت رو بهش میگن مالکیت، از شؤون مالکیت حقیقی میدونن، تصرف نفس در بدن رو از این شؤون میدونن، ولی میگن باز مالکیت مطلق نیست. یک، محدود. دو، از حیث زمان هم محدود، هر تصرفی نمیتونه بکنی. و این مالکیت به اذن اوست، به عنوان مالکیت در طول ملکیت الهی است، یعنی خدا آن به آن باید اذن بده که تو بتونی تصرف کنی، به خلاف مالکیت الهی که یک حقیقی بالاصاله است به تعبیر ما طلبا، از کسی نگرفته، مالک اولیه و حقیقی است، نامحدودم هست، ابدا هم جدا نخواهد شد. لمن الملک؟ لله الواحد. لله الواحد، هستی مال اوست، همه ی هستی مال اوست، الهم همه ی ستایش مال اوست، همه ی سلطنت ها مال اوست، مالک یوم الدین. در میان هم کثیر گفت، اما مالکیت رو اختصاص داد به روز جزا. این بحثی داره ها دیگه، رد میشین. مالکیت رو اختصاص داد به روز، پس مالکیت معلوم شد چی شد. پس مالکیت ما در نفسمون، در اعمالمون یه مالکیت نسبی داریم، به اندازه این مالکیت که اختیار ماست استحقاق ثواب و جزا پیدا میشه، و الا اگر مالکیتی نباشه، اختیاری نباشه، تصرفی نباشه، جزایی درست نمیشه، پاداش درست نمیشه، نه در خوبش نه در بدش. حالا یه بحثی هم باز دارن، چرا فرمود مالک یوم الدین؟ خدا مالک همه یوم ها هست، چون تجلی مالکیت اونجا اقوا و اشده. چرا؟ چون همه مالکیت های اعتباری یک اعطای الهی، حتی اون مالکیت ها از بین میره. چرا؟ چون بدنت هم اونجا دیگه دست خود نیست، فرمان نمیبره. یوم تشهد ارجلهم ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون، دست و پا وجودت بر علیه تو شهادت میده، دست تو نیست، چون محل تجلی مالکیت الهیست، یا مالکیت حساب اونجاست، دوتاست. چرا مالک یوم الدین؟ چون خدا تو این دنیا خیلی جزا نمیده، نه مؤمن جزاشو اینجا میبینه نه کافر، همش یه خورده است. میگه عوالم ها که رد میکنن تو برزخ، مؤمنین هی دعا میکنن خدایا زودتر این دنیا رو تموم کن، در اوج نعمتان، چون خبرهایی میاد از بهشت براشون، چون میبینن نعمتها و لذتهایی که بعد از برزخ در انتظارشونه به مراتب بالاتره، شوق لقاء دارن. برخلاف اون کسانی که اهل معصیت و عصیان بودن، میگن خدایا همینجا ما رو نگه دار. علت حب دنیا در مرد کافر و مذنب همینه، چون خودش میدونه داره جای بدی میره، ازا از مرگ میترس، از مرگ میترس. روایت رو فکر میکنم یه بار دیگه هم اینجا نقل کردم که فردی حضرت آقا امام صادق علیه السلام یهودی دید، حضرت با اسب خیلی خوبی، ما بگیم ماشین مدل بالا مثلا، که بچه ها دوست دارن اینا را تو روایات توجیه بکنیم، ما عبور میکنه. خلاصه یهودیه یه جمله گفت، گفت در روایات از اجداد شما، از جد شما پیغمبر نقل کرد دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، سجن مؤمنه. خب تو که وضعیت اینجوریه، منم وضعم اینجوریه، دنیا برای تو سجنه یا برای من؟ برای تو بهشته یا برای من؟ پیغمبر میگه، امام صادق جوابی فرمود، فرمود حالا ای اگه تو پرده ها از جلو چشمت کنار میرفت و می دیدی بعد از این دنیا با همه این بدبختیات چه بدبختی هایی در انتظارته، تو الان تو بهشتی و اگر پرده ها جلو چشمت میرفت کنار و میدیدی فردا چی در انتظار من، نمیفهمیدی من تو جهنم یعنی چی. این بحثیه که لذا میگن یوم جزا اونجاست، اینجا که جزا نیست. نه مؤمن جزایی که بر عمل نیکش میبینه اینجا چیزیه، نه کافر و شقی جزایی که بر عمل بدش میبینه در این دنیا چیزیه. همه عذابهای دنیا رو جمع بکنن داره، میگه یک عذاب از کوچکترین عذاب جهنمی ها رو اگر در یک لحظه در بین کل عالم پخش کنن در جا همشون میمیرن، در کل عالم پخش بشه. بزا تجلی جزا و حساب و عقاب در اون دنیا اعلاست. چرا؟ چون خدا دنیا رو برای جزا نیافریده و آخرت رو برای عمل نیافریده. ان امیر المؤمنین، سید الموحدین، امام الجن والانس اجمعین، قال الیوم یوم العمل بلا حساب. انقدر جزا تو این دنیا کمه که میفرماد بلا حساب، هر کار میکنی میکنی که انهو حسابی بگیم. و غدن فردا یوم الحساب بلا عمل، اونجا دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. الان هر کار میخوای بکنی بکن، حسابی نیست، آزادی، ولت کردن. فلسفه اختیارم همینه، اگر هر کسی تو این دنیا خطا میکرد در دم بلا فاصله صاعقه میخورد بلا میخورد، خب کسی گناه نمیکرد. انما نمله هم، ما اگه مهلت میدیم برای اینکه خودشونو نشون بدن. فلسفه این دنیا فلسفه بلا و ابتلا و آزمایشه، بزن نباید خیلی جلوه حساب و عقاب داشته باشه. و فلسفه قیامت فلسفه حساب کتاب دیگه فرصت عمل نیست، چون موقع عقاب دیگه عمل فایده نداره، چون ایمان قلبی سخ نداده. به همین مقدار، به این مقدار خب مالک یوم الدین اشاره شد به بحث معاد. بعد از مسئله ربوبیت که مطلق است، مسئله معاد بعد از مسئله توحید، بعد از مسئله اسماء جمالیت اسم جلالیه. اسماء تقسیم میشه در تقسیم بندی عالمان به اسماء و بزرگان علم توحید، اینه که اسماء یا جلالیه است یا جمالیه است. یدعون ربهم خوفا و طمعا، به چه معنا؟ یعنی اون اسماء جمالیه میگن طمعه، یا ارحم الراحمین، این اسم جمالی است. تقریبا در میگن اعظم اسماء جمالی هم همین اسم رحمت. مالک هم بعضی هم از امهات اسماء جلالیه میدوننش. شدید العقاب، همه اینا از همین مالکه، مالک از همین کلمه در میاد، از اسماء جلالیه است. اون رو میگن منشأ رجاست، اینو میگن منشأ خوفه، این منشأ خوف. از اینجا یه بحثی در مورد خوف اگر بشه نیمه مبسوط اشاره بکنیم که فلسفه این قرائت معلوم بشه. این که عرض کردیم مطلب به جایی است که در روایات داره، در احوالات زین العابدین سید الساجدین کان علی ابن الحسین کان، اینجور بود ازا غر امالک یوم الدین، میگه یکررها، انقدر اینو تکرار میکرد حتی یکاد ان یموت، اینجور میدیدیم الان میمیره ازت از تکرار مالک یوم الدین. و جلت قلوب هم، این بدن جمع میشه، خوف میگیره آدم. اگه نمازا نماز نیست، چون به این حقایق توجهی نیست، به این مطالب کسی اعتنایی نداره. اینکه بدونی همون خدایی که این علم لایتناهی و این قدرت لایتناهی رو داره، بنا داره به شدت بندگان آسیش رو و متمردش رو عقاب کنه. احتمالش کافیه. این اون چیزیست که میگن همه قرآن در حمده. تفسیر مالک یوم الدین میشه همون ثلث قرآنی که گفتم، هیچ کتابی به اندازه قرآن خوف و درست ترسیم نکرده و باز هیچ کتابی به شکل قرآن خوف و رجا رو در هم نیامیخته که نه خوف غالب بشه نه رجا، نه یأس پدیدار بشه نه امید بیجا و غرور بیجا. انسان هر آن امیدوار باشه ولی در هر لحظه خائف که خطا بکنه. لذا جایگاه خوف در ترقی و تعالی نفس، در شکل دادن به رفتار، در بیداری نفس جایگاه بسیار ویژه‌ایه. تسریع هم کردن برید کسبش کنید، بخواید از خدا، خوف صادق هم بخواید، خوف حقیقی بخواید، خوف واقعی طلب بکنید. چند تا جمله از روایات نقل کنم بعد وارد چند کلمه بشیم اگر خدا توفیق بده. اینه که درست میکنه آدم ها. میگن اولین علامت معرفت خدا خوفه. اولین علامت ایمان به خدا خوف از خداست. انسان بترسه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیان؟ اونو که میترسه. مثلا شرط بهره بردن از قرآن خوفه. آدمی که ترس نداره، نگرانی نداره، اصلا هدایت پذیر نیست. فرع عقل، علامت عقل ترسه، علامت علم ترسه. کسی که نمیترسه یا اصلا عقل نداره، از دایره تکلیف خارجه، هوشیاری نداره، یا اینکه نه علم نداره، خبر نداره که چه خبره. این خوف منشأ برکات بسیار بالاییست، عرض خواهد شد. اما تو روایات مدحش زیاد. جلباب العارفین، روایت امیر المؤمنینه، رخت تن، پیراهن، اون لباس، یعنی همه وجود مؤمن رو خوف گرفت. خطبه حمام رو ببینید در صفات متقین، اصلی ترین مسئلهی که گفته میشه چیه بگید؟ خوف. وقتی قرآن میخونن که انهو صدای شعله های جهنم رو میشنون. میگه خائف کسیست که تو این دنیا همین الان خودشو مرده ببینه، هر جا نگاه میکنه یاد مرگ بیفته. امروز اسمشو میذارن افسردگی و پریشان خاطری. اما اگر از همه این چیزا بیخیال باشه، چرت و پرت بگه، مشنگ باشه، بهش میگن سرحال با نشاط. یه خود محور مختصات رو تغییر دادن، آلفا و بتا اضافه و کم کردن، یه جور دیگه شده. مشنگا و دیونه ها و خلوچلا اسمشون شده با نشاط، سر حال، بی خود میخنده، الکی میخنده. اما اگر کسی نگرانی از امر واقعی داشته باشه میشه افسرده. بی خیال بابا چه قصه میخوری. یه خوردن متدین باشه میگه که خدا ارحم الراحمینه. عنوانی است که در روایات چند تا عنوانم براش گفتن، انواع هم هست. خوف داریم، خشیت داریم، رهبت داریم، وجل داریم و هیبت. پنج نوع خوف در روایات گفته شده. این روایت در خصال انواع الخوف خمسه، خوفون و خشیتون و وجلون و رهبتون و هیبت. فالخوف للآسین، خوف مال گناهکار. والخشیه للعالمین، مراتبه ها انقدر روش تأکید شده. یعنی انسان مرتبه مرتبه بالا میره، خوفش هم چکار میکنه؟ ترقی میکنه. برمیگردم این روایت رو میخونم. جماع الخیر، جماع به معنای مجمع همه، همه خیر در خشیت از خداست. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت مخصوص علماست و دانشمندان حقیقی. باز در روایت داره حکمت همون علم خاصی است که خدا اگر به کسی بده اوتی خیرن کسی را، من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن. یادتون نره من یعطی، خدا به هر کی حکمت داد به چی داده؟ خیر کثیر. خیر کثیر چیه؟ همین حکمته. بعد میگه ما رأس پایه اساس ریشه حکمت چیه؟ مخافت الله. مخافت اول ترسی تو دل پیدا میشه که نکنه ببازم. علامت هوشیاری حیوان به اندازه هوشیاریش حفظ میشه، خیر میبره، و به اندازه غفلتش آسیب پذیره، به اندازه مشنگیش در معرض خطره و آسیب خواهد دید. علت این که نظام سلطه، اونهایی که به دنبال چپاول ملت‌ها و دولت ها هستن، ترویج غفلت و حواس پرتی در افکار عمومی رو دنبال میکنن به خاطر همینه. دوز که میخواد جیب تو بزنه، غفلت تو بهترین بستره برای اینکه او به هدفش برسه. شیطان همینه، دشمنان ما هم همینن، انسی و جنی. رأس الحکمه مخافت الله. چرا از خدا هم به ترسیم؟ خواهیم گفتن چون همه چی به دست اوست، اسباب هستی بدون اذن او عمل نمی کنه. و ما تا رابطمونو تو بعضی از جا با خدا خراب نکنیم، نوامیس دهر ما رو زمین نخواهد زد، مطمئن باشیم مستثنا خواهیم شد. گرچه خیلی اصرار دارن ماتریالیستا جهان رو بیشعور معرفی کنن و به عنوان نظم اتفاقی یه چیزایی رو تو کله ما جا کنن، حال که اون چیزی که با براهین عقلی و نقلی ثابت شده و مسلمه اینه که لا حول ولا قوه ذره ای از جای تکون نمیخوره الا به اذن الهی، الا به اراده الهی. اینا اتفاقی نیست که. فقط یه عده باید عقل داشته باشن بگن ای چی شد که من تا دیروز گرفتار بودم، رفتم دعا کردم، اینجوری گفتم، قضیه ای که اصلا باورم نمیشد درست بشه، یو همش چیده شد، این اینوری شد، اونم اونوری شد، سبحان الله. اما یه آدم ماتریالیست میگه اتفاقی شد. بعد میای شاهد میاری براش. این داستانی که دیشب در قصه جنگ 33 روزه گفتم خیلی هم جالب بود. میگه وقتی دیدیم همه راه‌ها بسته شد، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، امید سلب شد، روز سیومه 40,000 نفر داره مقابل 1,000 نفر، تا دندان مسلح، امکانات، اطلاعات، خبر، رادار، همه چیه ما رو دارن، ما هیچی از اونا نداریم، اونا مهاجم ما مدافع. میگه آخر سر همه راه ها که بسته شد، یه عده بعد از ایمان به غیب اینا رو به آدم نشون میدن، اینا رو به هر کی نشون نمیدن. میگه یه توسلی رفت و یه وقت دیدم بی بی ظاهر شد، سلام الله علیه ما، مادر و دختر زینب و فاطمه زهرا. گروه کردم به بی بی، گفت دیدم خیلی قصه دار و حضرت به من اشاره کرد، گفت کار دست مادرمه. به ایشون گفت من گفتم ما هر چی میکشیم از شما، جمله طولانیه. حالا میگه آخر سر حرکتی کرد بی بی، گفت امر تمام شد. گفتم منظورم این هلیکوپتر هست، اینا دارن هلیبورد میکنن، ما تا حالا فقط از جلو میجنگیدیم، از پشت دیگه شکستمون قطعیه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حالا اون حرکت رو حضرت انجام داد و میگه دیدم، گفت کار تمام شد. گفت یهو دیدم کسی جلو نیست، چنده هم خواب می دیدم بعد از نماز عشا. اومدم به بچه ها گفتم، همه خوشحال شدن، یه توسلی کردن. یه خورده بعد خبر دادن از چیز که تو منطقه یکی از این هلیکوپترهای پر جمعیتی که پشت سرم داره هلیبورد میکنه و ما سلاحی نداریم بزنیمش، سقوط کرد. زدن بچه ها 50 نفر 60 نفر از این صهیونیست های خبیث کشته شدن. بعد میگه آت فرد رو خواستم با چی زدی چجوری بود؟ گفت بله تو سنگر بودم، دیدم نمیتونم، اومدم بیرون، این از این موشکایی که تو روز میزدیم دیدم دگمش خورده، آماده شلیک ثانیه شمارش هم داره میشموره که بزنه. منم دیگه برای اینکه به کسی نخوره گرفتمش رو هوا تو تاریکی ولش کرد. گفت وقتی خورد تو آسمون به یه چیز منفجر شد. باز میگه اتفاق آماتریالیست، باز میگه اتفاق، میگه عجب شانسی بابا. قبل بعد تو قضایای علمی خیلی جالبه، آبو گرم میکنه میگه علتش اینه، نظام علیت رو همه جا میپذیرن تا به خدا برسه منکر میشه. چرا؟ چون مسئولیت داره. چرا؟ چون شیطان پشت این تفکر. چرا؟ چون سلاطین که به دنبال منافعن دیدن اگه پای خدا بیاد وسط، یک اولا عیش خودشون منقص میشه تمام، ثانیان مردم دیگه زور نمیپذیرن. خواهیم گفت یکی از ثمرات خوف الهی اینه که اگر کسی از خدا ترسید از غیر خدا نمیترسه، محاله بترسه. لذا میگن میخواین ببینید چقدر از خدا میترسید، ببینید چقدر از غیر خدا میترسید. چقدر از خدا میترسید، ببینید چقدر از غیر خدا نمیترسید. به هر اندازه که از غیر خدا میترسی از خدا نمیترسی. اینه این خوف خرابه. والذین اذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. اصلا علامت مؤمن اینه، اسم خدا میاد قلب نگران میشه. این قرآنی که ما همینجوری میخونیم میریم، قاریای ما همینجور چهچه میزنن میخوننش، اولیاء الهی بدنشون میلرزید میخوندن. سعسعه میگه یه شب ما با علی خوابیدیم تو دارالعماره، وقتی این آیه تتجافا رو میخوند گمان کردم پناه بر خدا جمله سبکه، گمان کردم هوش و عقل علی پریده. اینجور داره گریه میکنه، اینجور داره بالا پای میپره، ازد انقدر حال ازد بده. پیغمبر قرآن علا حزن میخون یبکون، پیوسته گریه میکرد. آیات نماز و نماز نیست، چون اینا نیست، اینا نیست. ریشش هم عرض کردیم این حکمت از خوف خدا شروع میشه، خدا رحمت کنه. میفرمودن که ما این همه حکمت خوندیم آخرش نفهمیدیم ترس از خدا یعنی چی. پس این حکمت بود یا نکبت بود و چی بود خوندیم ما؟ براهین سر هم کردیم اما اثری رو نفس ما گذاشت، حد وسط ساختیم و سینوی و صدرایی گفتیم. چی شد آخر؟ کو خوف رأس الحکمه، اساس حکمت الهی خوف خداست. لذا فرمود برترین نعمتی که خدا به کسی بده اینی که انسان از خدا بترسه. افضل الناس منزلتن عند الله اخوفهم، خائفترینشون، ترسناکترینشون. اصلا معناش مگه میشه من نترسم حروم نخورم؟ وقتی نترسید حروم خوری میاد، مگه میشه؟ مگه میشه انسان ترس نداشته باشه بعد گناه نکنه؟ وقتی ترس نبود گناه میکنه. اونی که انسان رو نگه میداره تقوای مال ترس. اصلا تقوا یعنی ترس. متقی یعنی چی؟ یعنی اونا که نگرانن، میترسن، میترسه بگه، میترسه میخواد حرف بزنه، میترسه میخواد جوابشو بده، میترسه میخواد مواجهه کنه، میترسه. نه ترسی که رفتار انسان رو مختل کنه، نه ترسی که رفتارشو از رفتارهای آدمهای غافل متمایز میکنه. آدمی که به شبکه مدار برق داره دست میزنه یا بچه جاهله یا کسیست که با برق کار میکنه، میگه جلو نیاد، دستمو تکون ندی، یا کسی جلو نیاد، دور خودش بند میبنده، چارپایه میذاره، میگه دارم به برق، کسی با من حرف نزنه، دارم با برق کار میکنم، کسی با من حرف نزنه. چرا؟ خوف دیگه، میفهمه چی میخواد بشه، میدونه اگه دست بلغزه چه اتفاقی میفته. میفرمودن اگه یه جلوه از جلوه های حساب کتاب قیامت رو انسان بفهمه و ببینه، دیگه رفتارش انقدر بیخیالی و حواس پرتی و پرت بلا گویی نیست. امر شده بترسید، بعدم گفتن خوب بترسید، خوف صادق باشه. بعد معنا کردن که انک ترا، انگار خدا جلو رود بایستده، عظمت خدا رو داری میبینی و تهدیدش رو داری میشنوی، اینجوری بترس از خدا. روایات متعدد گفتن خفدلا، جوری از خدا بترس که انک ترا. بعد میگه انک میبینیش، اگر به این مقام نتونستی برسی، بدل گفتن که انه او تو رو میبینه، احساس کن خدا تو رو میبینه. ظاهرن همین بوده که جلو انبیا رو میگرفته. اسمت که میگن معلول معرفت و قرب الهیست، همینه. خدا وقتی میخواد یکی رو حفظ کنه، معرفت بهش میده. معرفت چی میاره؟ خوف میاره. ریشه خوف هم همین معرفت علمه. من علمه خافه و من خافه هربه. ریشه خوف علم است و معرفت، ثمرش هم نجات. فرار میکنه، پرهیز میکنه، کسی که ترسید رعایت میکنه. قاطی پاتی نمیخوره، قاطی پاتی نمیگه، قاطی پاتی عمل نمیکنه، همه چی رو با هم قاطی نمیکنه. مراقبه، اون چیزی که نباید بگه نگه. باز در روایت داره، اینا همه ریشه های خوف ردشیم که اعلم الناس بالله اخففهم منه، آگاه ترین انسان ها به خدا همون کسی که از خدا بیشتر میترسه. پس ریشه چیه؟ بی‌معرفتیه، نمی‌شناسه. هنوز باور نکردی خدا کیه. اینکه می‌ترسیدن زین العابدین این آیه رو تکرار میکنه به حدی که حالت مرگ بهش دست بده. به حالتی که میگه من گفتم مرد حضرت. برای ما داره ادا در میاره. میخواد ما یاد بگیریم. برای چی داره این کارو میکنه؟ شدت خوفش بالاست. خوف. البته گفتن این خوف باید در عین اینکه مساوی رجاست در اوج باشه. هم باید معتدل باشه بین خوف و رجا، هم باید خوف بالا باشه. باید از همه بیشتر از گناهت بترسی و از همه بیشتر به رحمت خدا امیدوار باشی. متعلقش هم جدا کردن، ترس از گناه خود، عصیان نفس گذشته است. گفتم حضرت چی بترس؟ اومد حضرت فرمود گناه گذشته، عمر باقی مونده. دو چیز خیلی ترسناکه، یکی نفهمیم خدا با گناه های گذشته ما میخواد چیکار کنه، دو خدا تو عمر باقی مونده چه فتنه هایی برای ما میخواد بچینه، پناه بر خدا. این دوتاست که خیلی تو رواد گفتن ازش بترس. زن و بچه، ریاست و شهرت، پول و ثروت، اینا همه فتنه های پیش روی ماست. خیلی خوب بودن ها، این خوف ترسناک واقعا. چی شدن؟ خیلی یه روزی از الان ما بهتر بودن ها، ظاهرشون اینجوری بود، ولی یه روزی جدا شدن، کنده شدن، کنده. و اصلا این چیزها رو نشنیدن، اصلا این چیزها رو بلد نیستن، منکر شدن، رها کردن. یه مسائل رو رها کردن که اصلا ما گمان نمی کردیم اینا بتونن این کار رو بکنن. پس مالک یوم الدین از آیات خوفیست در بعد از آیات رجایی، برای تعدیل نفس، برای توجه به اسماء جلالیه، برای ایجاد خشیت که یکی از مهمترین ارکان ترقی اهل معرفت. بترسن. بعد از رحمت قرار داده شد، چون خدا خداییش اقتضا داره اول دعوت کنه، اول رحمت بگه، بعد خوف رو بگه. اون اقتضای رحمت الهیست. اما من در طرف خودم باید اول بترسم، بعد به او امیدوار باشم، به رحمتش امیدوار باشم، از گناه بترسید، از حق الناس بترسید. گفته شده است یا مظالم، ظلمایی که به مردم کردید، خیلی اینا سختگیری میشه درش، اینا سختگیری میشه، خصوصا حق الناس. میگه بعد که اینا رو رد کردید، لا تخف، دیگه نگران نباش. اگر از اینا ترسیدی دیگه نترس، ترسی دیگه ای نیست. خوف از خود خدا نیست. راه تحصیلش چیه واقعا؟ حالات نفسانی، این که در روایت داره از امیرالمومنین، کل خوف محقق الا خوف الله. این روایت رو من بخونم براتون، جالبه که همه خوف ها راسته الا خوف خدا. میگه معللون، معلول. این خوف معلول یعنی چی؟ معلول یعنی دروغیه، بیماره. کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول. میگه همه خوفا راست حقیقیه جز خوف خدا که بیمار آفت زده است، گندیده است، خوف بیخاصیته. بعد میفرماد این هو خوف عبدن من عبیده، بنده بدبخت بیچاره. اگه یه نفر که یه قدرتی داره، یه جایی داره، یه نگر، یه بچه، یه آدم ضعیفتر از خودش بگه من پدرتو در میارم، یه جایی میزنم که نفهمی چی و کجا خوردی، همین آدم میگه اعتاه من خوفی ما لا یعطی ربه. یه اقداماتی میکنه، یه مراقبتایی میکنه، حالا میخواد خودشم از تان اندازه بین اون میسپره، میگه فلانی یه چنین تهدید کرده، البته غلطی نمیتونه بکنه ها، غرورش هم حفظ میکنه، ولی حالا شرط عقل اینه. هزار تا مراقبت داره، تهدید یه بچه نگرانش میکنه، میگه حالا نکنه، حالا نکنه. اینا خوفای از غیر خداست. یه خواب میبینه، یه من حاجه نگرانم چیکار کنم. یه خوابی دیده که معلوم سویای صادقه است یا کاذبه است یا حالا چی، هر چی هست. قرآن پیامبر رو برش میخونه، ان ربک لب المرصاد، خدا تو کمینگاه نشسته که بزنه گناهکار رو. نمیتونه تکون نمیخوره. فجعل خوفه من العباد نقدن، میگه خوف بندگان نقده، خوف خدا نسیه است. دردم میترسه، نگران میشه، اقدامات رو رعایت میکنه. احتمال دادن، یه فیلم ساختن که نمیدونم یه مردکی با یه حالا زردکی یه چیزی که 2012 عالم به هم میریزه، همه هم میدونن این چیزا چی کردن. جالب اینه که احتمال، نگران حالا چی میشه، چقدر صحبت، این چیه، غفلت از کجاست. دشمن این خوف بدونید کیش، ابلیسه. ابلیسی میخواد تو از این نترسی. عرض کردم نتیجه داره این خوف. این خوف وقتی حاصل شد شیطان ابدا، خوف از مرگ اصلا نیست، ترس از مرگ. جالب اینه که همه میدونن میمیرن و همه هم میدونن برای مرگ آماده نیستن، همه هم میدونن مرگ در خونه کسی رو نمیزنه، بی خبر میاد، اما الحمدلله نگران نیستن. میگن توکل بر خدا، پناه بر خدا، خدا رحمت کنه اساتیدم، میگفت این دیگه اوج سالوس و ریاست. رزقی که خدا توکل تکفل کرده، وعده داده، فورب به سما انه الحق، میگه روزی شما روز به روز میاد، قسم به خدای آسمان این حقه، مثل ما انکم تنطقون، مثل حرف زدن شما. حالا وجه این عبارت چیه؟ قسم میخوره خدا، بعد نشون میده بی سواده روزیش بیشتره، تنبله روزیش بیشتره، اصلا حالیش نیست روزیش بیشتره. برهان میاری، شاهد میاری، قرآن میاری، هر چی میاری، اما تو کلش رفته نه، از تو حرکت، از خدا برکت. ببین چقدر موحد قشنگیه تو رزق. اوج تلاششو میکنه، میگیم چرا کله صبح میری؟ می در روایت بکور فر رزق، ماشاءالله روایت هم بلده، قشنگ میگه خداوند دوست داره. حالا فردا تعطیل، شب جمعه است، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین، میگه درهای رحمت شب جمعه همه باز میشه. خدا از عرش فرنه علا عبدون مؤمنون، یه بنده مؤمن نیست گرفتار باشه من گرهشو باز کنم. میگه فلا سیاس خوف مردم نقد. یه خوردم از آیاتی سیز میگی، خب از زمین و زمان بلند میشن، یه تعداد از هم لباسای ما هم که حالا نمیدونیم سوادشون چجوری قرآنو خوندن، روایاتو چجوری خوندن، بنده ها رو نترسونی، صدا میذارن، تصویر میذارن، پخش میکنن، ماشاءالله. اصلا مگه کسی ترسیده؟ اصلا مگه ما میتونیم بترسونیمشون؟ ما بالبال هم بزنیم میگن حاجی آقای یه ذره زیادی نگران بودا، پایین منبر ما رو دلداری میدن، ما مردم رو نترسونیم، مگه میترسن؟ استرسشون ندید، استرابشون ندید. پس این گریه های اهل بیت بر چی بوده؟ احتمالاً ولی ولش کن، پای اهل بیت نمیشه حرف زد. واقعیت اینه که وضع خرابه و این اسماء جلالیه ظاهراً از آفتهای مؤمنین ها، یا داوود عرض کردیم انذر صدیقین، خوبا رو بترسون، اونایی که این کلمات دین رو یاد گرفتن اینا مغرورن، این مغضوب علیهم وللظالین، ادامه آیات همینان که اینا خوفه از دست رفته، خودشونو خودخواست پندارن، لن تمسن النار الا ایام معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا، خدا نامه بهتون داده. اونا هم همینو میگن، میگن کسانی که ایمان به کتاب بیارن، درستم میگن، اگه محبت اهل بیت باشه همه چی درست میشه. خب پیمان داری کو نامه محبتت؟ چرا خیال میکنی محبت مستقره؟ چرا خیال میکنی داری؟ شاید محبت هم وجود نداره، علائمشو که تو روایت میگن تو ما نیست خیلی هاش. ازا از آیاتیست که اینجور میگن بزرگان میخوندن حالت خوف و خشیت میشد، الرحمن میگفتن، مالک یوم الدین، و اینجاست که ترمز میاد برای ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی مالک تویی، همه حسابا با توست، در عبودیت تو از تو مدد میخوام، کمک میخوام. انشالله آیات بعد یه اثری داره که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که ترسید نتیجه چی میشه؟ نهى النفس عن الهوى، نفس سرکشه، تا نترسه ترمز نمیزنه. این روایات مکرر گفتن. و اما من خاف مقام ربه، چرا بدبختی اینه گفت یهود آیات قرآن رو، آیات که خوفیشون رو حذف کردند، به تحریف حذف تحریف کردند، به حذف ما تحریف کردیم به معنا، میخونیم آیات خوف و ما رو که نمیگه، کیو میگه؟ منظور اعداء الله، دشمنان اهل بیت، بر همه شون لعنت، شک نیست. اما کی گفته هیچ کدوم عذاب برای شما نیست؟ میگه اگه فقط اون درد سکرات رو شما میفهمیدید وضع زندگیتون عوض میشد. اگه میدونستید اعمالتون تو سکرات مرگتون چه اثری داره. همین یه دونه کافی بود که خودتون اصلاح کن. اصلا جهنم نه، برزخ هم ایشالله همون شب اول قبر، یا نور المستوحشین فی الظلم. اصلا آقای امام حسین وایسده تو ما بریم، درود خدا بر اولیای طاهرین کرمشون انشالله. امید ما هم همین ها، اینا رو ما خودمون برای شما ساختیم، گرفتارتون کردیم. اما میگه اگر میدونستید اعمال شما تو همون سکرات مرگتون چقدر اثر داره، نمی کردید این گناه ها رو، این خطاها رو نمی کردید، انجام نمی دادید. این روایت انواع خوف هم بخونیم و بسپریم به عزیزان. اثر خوف هم که گفتیم چی شد؟ نه نفس عن الهوا، نفس قرار میگیره، هوا سوار نمیشه انسان، و انسان میتونه کنترل هوا کنه. بعدم فإن الجنة هي المأوى، ثمرش بهشت. اگر کسی در دنیا از خدا ترسید، در آخرت نخواهد ترسید، دو تا خوف نخواهد داشت. یا اینجا میترسه اونجا نمیترسه، یا خدای نکرده اینجا ترسش از دست میده اونجا خواهد ترسید، حسابی هم خواهد ترسید، ترسش هم دائمه. خوف موقت بهتر است از اون خوف دائم، عذاب دائم. انواع الخمس هم انواع الخوف هم گفتیم خمسه است، پنج تاست. خوفون یک خشیه، دومیه، سوم وجله، چهارم رهبه است، پنجم هیبته. خوف مال گناهکار است، ول خشیه للعالمین، ول وجل للمخبتین. وجل برای آدم های فروتن و متواضع و خاشعان، و رحبه، رحبه للعابدین، مال اون کسانی است که به مقام عبودیت رسیدند. و الهیبه، اون هیبت گرفتتش، للعارفین. اما الخوف فلعجل الذنوب، خوف به خاطر گناه. قال الله عز وجل ولمن خاف مغارب بهی جنتان، والخشیه لعجل رؤیت تقصیر. وجل به خاطر اینکه میفهمه کمکاری کرده، میبینه، میبینه تقصیر داره. قال الله عز وجل انما یخشى الله من عباده العلماء. و اما الوجل، اون وجل ترس باشه، لعجل ترک الخدمه، بندگی درست نکردم، خدمت درست نکردم. قال الله عز وجل الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تا نام خدا میاد ایداد بیداد، من هنوز این کارو نکردم. دیدی با بچه دی قرار گذاشتی با رفیقت، یه زنگ میزنی ایداد بیداد، من قرار بود یه کاری بکنم، بلافاصله میفهم. و او رهبه لرؤیت تقصیر، این باز دوباره رهبت مال رؤیت تقصیره. همین آیه یدعوننا رغبن و رهبا و الهیبه لعجل شهادت الحق عند کشف الاسرار، یا اسرار العارفین. و یحذرکم الله نفسه یشیر الی هذا المعنا، از احادیث عجیب کتاب خصاله. خدا ایشالله که به همه ما توفیق هرچه بیشتر هرچه بیشتر عنایت بفرماید. این مقدار در مورد این آیه فکر میکنیم بس باشه. امیدواریم خدا توفیق بده وقتی این کلمات رو میخونیم یاد این معانی باشیم، یاد معاد باشیم. مالک یوم الدین همینجه میخونه میره، از کردم صداشون میلرزید، حالشون منقلب میشون، حالتشون متفاوت میشون. و این حال عمده بندگان خالص خدا بوده، از علما، از عرفا، از اهل معرفت، از اهل دل، اهل باطن. خداوند انشالله روزی همه ما بگرداند. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه. گفتن پرچم گنبد آقا ابو عبدالله رو آوردند و انشالله که شب جمعه از توسل میکنن به پیشگاه امام هدایت و سعادت سید الشهدا علیه السلام و السلام، السلام علی الحسین. ما هم شریک باشیم دو جمله سلام بدیم تا انشالله بخونند و توسل کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.